صلى الله عليك وعلى رسول الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به در دلیل برای اصل تدریج به این که از الگوی تدریج در بیان احکام و معارف می شود استفاده کرد و گفت که ترجیح تدریج در مقام تعلیم و تربیت هم به عنوان یک اصل می شود توجه کرد. در تطبیق اون قاعده بر مورد همونطور که دیروز عرض شد مناقشاتی یا عقباتی وجود داره که دو تا را اشاره کردیم، یکی همون بود که آیا رجحان می شود از این سیره و روش استفاده کرد یا فقط جوازه، که اینجا گفتیم که بعید نیست که با یه قرائنی در واقع بگیم یه نوع رجحان استفاده می و مناقشه دو سه هم این بود که آیا عنوان اولیه یا ثانوی یا ولایی و می شود به شکلی از این سیره عنوان اولی رو استفاده بکنیم، دو کل سیره ها از جمله در اینجا، و یکم این که این قیود رو میشه زد یا اینکه هر اقدامی که سیره عملی یا همین سیره قولی انجام میشه این توی چارچوب زمان و مکانیه که نمیشه اینو از اون چارچوب در آورد. این مشکل دو سه در اینجا بود. پس در واقع ما وقتی میخواییم از سیره ها استفاده بکنیم و از جمله به طور ویژه از این سیره های قولی، همونطور که در کبرا گفتیم، وقتی میخواییم تطبیق بدیم این سه مشکل رویاروی ما هست. ولو کبروی بگیم راه وجود داره، ولی تو هر موردی که وارد میشیم باید ببینیم که چگونه میشه این مشکلات را حل کرد و ازش عبور کرد. که این سه مشکل، یکیش اینه که از جواز میخواید شما بیاید به سمت رجحان، بگید از این رجحان استفاده میشه. دو اینه که بخواید بیاید بگید که این به عنوان اولی اینجور اقدامی میشود کرد و جایزه. و سومم این که این شرایط حافه به اون عمل یا قول، این شرایط زمانی و مکانی و مخاطبی متصل به این فعل یا سیره قولی، اینا القا بکنی بگی نه این قاعده کلیه. این سه تا مشکلیه که خب وقتی میخواد سیره الگو برداری بشه باش ما مواجهیم. مطابق در هر یک از اینها اینجور نیست که راه بسته باشه، یه راه ها و شیوه هایی را میشه پیدا کرد برای اینکه این از جواز به سمت رجحان بریم، که دیروزم اشاراتی شد، قبلا هم بحث‌های زیادی ما سابق داشتیم. و همینطور این که بگیم نه این به عنوان اولیه، وقتی امام داره کسی فحش میده به امام، امام هیچی ناراحت نمیشه بلکه یه دعای مثلا اونجوری میکنه، این بگیم به خاطر اون شرایط خاص نبوده، این اصلا به طور کلی قاعده است. این روش حلم امام در برابر اون یه قاعده است. و عرض شود که چیزایی از این قبیل، یعنی در واقع می شود ما تو این مشکل سوم بیایم قیود اصلی رو پیدا کنیم، بقیه هم رو بریزیم کنار، بگیم این نوع مواجهه در برابر کسی که تعرض به کسی میکنه، فحش میده، این مواجهه مستحسن است و قیدش هم مقید به این نیست که حالا این آدم باشه اون آدم باشه، قیودو میزنیم فقط همین، ملاکش اینه که کسی تعرض میکنه و میشه در مقابل این تعرض، یعنی مستحسنه که این حلم را کسی از خود نشون بده. این در واقع سه تا مشکلی است که در هر سیره ای از جمله سیره های قولی ما باید ازش عبور بکنیم. و ما میگیم گرچه دشواره ولی همه اینا امکان پذیره، ولی اگر امکان پذیر نباشه یه جوری اصلا میشه بگیم که گویا افعال و اینها خیلی ارزشی نداره، افعال معصوم. نه، سخته ولی میشه. حالا در خصوص در این بحث که حالا این که تدریجا مطالب را تبیین میکنه و اعلام میکنه و اقدام میکنه به آگاهی بخشی و تربیت جامعه، چه خود قرآن چه روایات، این قابل الگو برداری است و راهایی که میشه بر این مشکل سوم به طور خاص و حتی مشکل دوم طی کرد میتونه چیزای متعدد باشه. حالا به عنوان مثال من بعضی نکات اینجا عرض میکنم. یکی تکرر قضیه است. خود این که در چندین مورد امام اینجوری عمل میکنه، این تکرر یک موضع و موقف و عمل در مواقف مختلفه، این نشوندهنده این میتونه کمک بکنه برای اینکه این خصوصیت، حالا اینجا مخاطب و نمیدونم زمان و مکان و اینها خیلی دخالت نداره. یا تکرر در خود اون موضوعاته، یعنی مثلا وقتی میبینیم تدریج را اقدام میکنه، این تدریج در موضوعات مختلف حالت تدریج داره، در شرب خمره هست، در صلاته، در چیه، در چیه. یا در واقع این حالا انواع تکرر و استمرار و استدامه بر یک خط مشی عملی، این یک قرینه است که میتونه کمک بکنه برای این که ما اون قاعده را از این قیود مخاطب و زمان و مکان و اینها درش بیاریم. حالا این تکرر در موضوعات هست، در ارتباط با مخاطبان هست، در ارتباط با زمان هست. اگر ببینیم تو 200 سال مثلا از قرآن تا ائمه همینجوری مثلا یه چیزی استمرار داره، اینا این تکررها و تعددها خیلی کمک میکنه برای این که بگیم این دیگه عنوان اولیه، کمک میکنه برای این که بگیم عرض شود که این قیود القا میشه، همونطور که در اقوال هم ما قیود رو القا میکنیم. وقتی که امام داره در یه شرایطی فرموده که شما این کار بکن اون کار بکن، ما میگیم نه، این زمان و مکان اینا همه کنار، این حکم است و موضوع، همین لختش میکنیم و تسلی میدیم به همه جا. فعل هم با اینکه این کار درش دشوارتره ولی این هست، این یه تکرر استمرار و تعدد وقایع در احوال و ازمان و در شرایط مختلف میتواند کمک بکنه برای اینکه بگیم نه، این عنوان اولیه، داره به عنوان اولی انجام میده و کمک میکنه برای اینکه بگیم قیود زمانی و مکانی دخالت در این مسئله نداره. امام مثلا در مقابل این اینجا صبر کرده، اونجا صبر کرده، اونجا صبر کرده، خب میگیم دیگه این شرایط همه القا میشه. این یه قرینه خب مهمه. یکم قرینه دوم هم همون عرض شود که مؤیدات قولیه، یعنی در واقع عمل و قول وقتی که با هم ترکیبش بکنی، خیلی وقتا اون اقوال در واقع کمک میکنه که این سیرم مثلا روی عنوان اولی است یا قیودی نداره. خدا حالا تو همین بحث صبر ما بالاخره اطلاقاتی داریم، تا اینکه صبر تا این اندازه اینجوری، حتی اونجایی که یک کمی به شخصیتش هم مثلا یک لطمه وارد میشه، اینو میتونیم از این سیره عملی استفاده بکنیم، ولی پشت سر این هم یک اطلاقات و ادله و اخباری است که مثلا در صبره یا در زهده یا در چیه، اونم وجود داره. بنابراین انضمام اون شرط هم هست. اینم چی؟ یک نکته سومی هم اینجا وجود داره که بیشتر حالا دلیل لفظی است، که این آیه شریفه لقد کانه یا ولقد کانه واو داره دیگه، بله، یا لقد کانه لکن فی رسول الله اسوتون هست، واو نداره. آیه 21 سوره احزاب ظاهرن لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. این عرشبت که آیه شریفه میفرماد که اینم ممکنه یه جوری پشوانه این باشه که میشود سیره ها را کلیش کرد و ازش استفاده کرد. یعنی در واقع این آیه میگه که معصوم گویا در همونطور که در اقوال در مقام بیان شرع است، در رفتارهاش هم گویا یه نوع آینه است، میخواد چیزایی رو منعکس بکنه. یعنی عالمانه و عامدانه در افعال داره یه اهدافی رو دنبال میکنه. چرا؟ برای اینکه این تأسی مطلق در آیه آمده. یه آیه رو ما قبلا زوایای مختلفش رو قبلا بحث کردیم، حتما اگر پیدا بکنید تو این فایل ها مراجعه بکنید خوبه، که شاید 7-10 تا نکته اساسی در این آیه گفتیم. خود منم جزئیات الان یادم نیست، ولی این آیه میتونه یه مقدار پشوانه این باشه که این سیره و سیرهای مختلفی که معصوم داره از یک پشوانه بیشتری برخوردار بشه. علتش هم اینه که در این آیه چند نکته هستی که اینه که یک اطلاقی در این آیه هست، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این اطلاق اسوه بودن عرض شود که معناش اینه که میشه سرمشقش کرد. این اطلاق اسوه بودن احتمالاً اقتضاش اینه که اون فعل را میشود از این قیود و چیزا زد و یک درس کلی ازش گرفت، و الا شاید یه نوع لغویتی در این باشه. این حالا از یک جهت. جهت دیگه که تکمیل میکنه این بحث را، یعنی نکته دیگه اینه که این اسوه بودن پیامبر صلوات الله و سلام علیه و البته به تبع بعد ائمه، چون ادله داریم که ملحق میشن، این اسوه بودن آیا مربوط به اقوال یا افعال یا هر دوه؟ این که میگیم پیامبر اسوه است و سرمشقه، عرض شود که سرمشق یعنی اقوال او به شما خط میده یا افعال او به شما خط میده یا هر دو؟ این هم یه سؤاله، بعید نیست که هر دو باشه، احتمال سوم باشه. وقتی میگه ایشون الگوی شماست، یعنی هم سخن او راهگشای کار شماست و هم رفتار او راهگشای شما. معمولا تلقی از آیه اینه، معمولا تلقی اینه که وقتی میگیم اسوه است یعنی در رفتارها سرمشقه، که اگه این باشه برای بحث ما خیلی مفیدتره. ولی من با یه دقتی که حالا دیشب میکردم و بین این دوتا هم تردید داشتم که تو این سه تا احتمال که بگیم اسوه بودن در قوله یا فعله یا هر دو، این که بگیم اختصاص به قول داره که حتما درست نیست، ولی این که حالا اختصاص به فعلم داره، گفتم شاید فعل قدر متیقن اینجاست، ولی شاید بشه بگیم اقوالم به نحوی در اسوه مثلا داخله. این احتمالش هست، نمیشه. نه سیره قولی که نه، حتما هست، این جزء سیره هست، این قدر متیقن هست، ولی زود تو بحث ما مفیده قدر متیقن. اما همین دارم میگم، همین ایشون هم همینو میگن، یعنی میگیم که اختصاص آیه به اون مفاد اقوال نه، ولی دو احتمال این که اختصاص داشته باشه به سیره، اما از سیره عملی یا سیره در اقوال، این احتمال دومه که این احتمال ضعیفی نیست. یه احتمال سوم هم هست که بگیم هر دو را میگیره، وقتی میگه این الگوه، هم قولش را میگه توجه بکن، هم نوع عمل کردش را و رفتار او چه در قول چه در فعل. این هم احتمالیه که ممکنه. یعنی وقتی میگید شما امام برای شما الگوه، یعنی ببینید حرفاش هم چیه، حرفاش هم عمل کنید، ممکنه بگیم اینم رو میگیره، یعنی زندگیتون رو از اون تصویری که تو قول او هست الگو بگیرید. الگو گرفتن همش این نیست که از عملش بگیرید، از اون مفادی هم که توصیه گرفت کرده الگو بگیرید، الگو درست کنید، ممکنه اینم رو بگیره. یعنی این احتمال من به ذهنم اومد، ولی تو الان اگر کسی سوال میکرد از بین سه احتمال، ما احتمال دوم میگفتیم، گفتیم اسوه بودن یعنی رفتارهاش، ولی ممکنه کسی بگه اون مفاد اقوالش هم در این داخله. حالا بله بله همین داره، همین داره، بله الان ایشون هم همین گفت، نه ایشون نه هم. بله میشه کسی بگه اونو نمیگیره، ولی فرق نمیکنه اینکه چجوری عمل میکنه، چجوری حرف میزنه. مثلا وقتی حرف میزنه نرم حرف میزنه، تند حرف میزنه، این قاعده حاکم بر یعنی سیره قولیه دیگه، تنده یا آرامه، نمیدونم نوع حرف زدن، نوع تنظیماتش، اینا میگیره دیگه. بله چی؟ نه خیلی دیگه، نه مفاد قول دیگه فعلی، بله جداست دیگه. بله مفاد قول این که گفته صبر بکنید، غیر از اینه که خودش صبر میکنه، فعل او صبره، ولی مفاد قول وقتی او میگه صبر بکنید، حلم داشته باشید، اون دیگه فعل او نیست، اون مفاد قولشه. بله بله، حالا اینا بس اینا ذهن می اومد. بله این یه شبهه است، این اومده دم، یعنی حالا به نحوی مورد توجه بوده که آیه شأن نزولش همون قصه اون جنگ است و اون شرایطی که تو سوره احزاب آمده، و منتها خب وجهی نداره که ما شأن نزول و مقید و مخصص بدونیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. این بله این هست، منتها حالا این که کانه را ممکنه کسی بگه لقد کانه یعنی گذشته، این بود، این کانه اون کانه چی نیست که گذشته و زمان برداره دونها. بله ممکنه استمرار داره، اونم با تأکیدی که داره که لقد کان لکم، این استم این بعیده، یعنی نمیدونم غیر از آنم این کانه ای که ممکنه کسی بگه، چیز دیگه ای در کار نیست اینجا. نه اون که همه مواردی که شأن نزول داره آیه ناظر به شأن نزولشه، البته اینجا اینو قبول دارم شأن نزول ها، این هم حالا در جای خودش دیگه این پرانتزی عرض بکنم، شأن نزول دو جوره، یه شأن نزولی است که هیچی از خود آیه چیزی دست نمیاد، یه روایت خبری رسیده تازه آدم بفهمه که این مربوط به اونجا بوده که نازل شده، ولی گاهی شأن نزول هاست که اصلا خود سیاق آیه معلومه، این از این قسم دومه، ولی هیچ کدامش مخصص نیست، گرچه این شأن نزول با اون شأن نزول نوع اول تفاوت داره اما مقید و مخصص نیست.
کسی به دیگری بگه که فلانی اولویه شما باید باشه.
بله
این آیه شریفه چیزی غیر از همین فضای برداشت و اولایی که از اون جمله برداشت
باشه. ولی همون جمله که کسی میگه او الگود باشه، اگه مطلق داره میگه ایشون رو الگو قرار بده، اون وقت میاد یکی یکی که میخوابه، که بیدار میشه، نمیدونم چی میخونه، چی کار میکنه، اینا همش میگیره دیگه.
شبه هایی که در استناد سیره هست همه جا مطرحه،
اونجا میگه
آقای
گرمان اولی
داره کار
میکنه
یا
اون
ثانوی
اختصار،
اینا دیگه چیزی که تو هر
موردی
به ناچار باید
تکلیفش
معلوم بشه، نه
که بخواد. بله حالا نه اونی که شما میخواد بگید که اینه که میگه تعصی میکنی با همون وجهی که از او صادر شده، شبه اینه. حالا اینو نمیخواستیم بگیم ولی به ذهن میومد که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ممکنه کسی بگه که شما اقتدایی به اون میکنید، اون فعل را با همون وضعی که داره شما بهش اقتدا میکنی. اگر این فعل عنوان اولی داره، شما به عنوان اولی، ثانوی داره به عنوان ثانوی. این درسته، این متاتون عنوان اولی و ثانویه. ولی تو این بحث سوم آیه دلالتش بیش از اینه، تو بحث سوم آیه دلالتش بیشتر از اینه. یعنی بحث اینه که این عملی که انجام داده، اگر ما بگیم که نمیتونیم قیودشو بفهمیم، هر عملی بسته به اون قیود زمان و مکانی خودشه و ما نمیتونیم منخلع و منعزلش بکنیم و به یه قاعده کلی برسیم، این همه جا وجود داره، این نمیشه. این اون وقت آیه چی میشه؟ من در سومی به طور خاص اینو جاری میکنم و الا در اولی و دومی نه. پس بنابراین میخواییم بگیم که برای اینکه از قیود زمان و مکان و اینا بگذریم و اون عمل را یه سرمشق همیشگیش بکنیم، تکرر و نمیدونم مؤیدات قولی و اینا دوتا قرینه بود و ارتکازات، اینا ارتکازات عقلایی و ذهنی هم اونم کمک میکنه، سه تا قرینه بود، اونا قرائن خاصه بود. یعنی برای اینکه بگیم آقا این که پیغمبر اینجوری عمل کرد یا امام حسین این اقدامو کرد، بگیم سر درایی هستیم، بگیم این آقا یه چیزیست مال اون زمان و ما نمیتونیم منخلع و منعزلش بکنیم از قیودی که بشه درس همیشگی ازش گره. این راهه، یه راه اینه که نه، راه برای اینه که هست که اینو پوسته هاشو بریزیم کنار و به شکل یه قاعده در بیاریم. گفتیم این کار مشکلیست ولی قرائنی میتونه داشته باشه، یکی تکرر یک عمل در شرایط مختلف زمانی مکانی مخاطبه، یکی اون مؤیدات و هماهنگیش با اقوال صادره، یکی هم حالا اون ارتکازات عقلایی. اصولا آدم با یه تحلیل عقلایی و ارتکازات میتونه کم و زیادش بکنه. این سه تا قرینه خاصه است. چهارم اینه که بگیم این آیه شریفه اصلا پشوانه این حرکته که میشه اینا را، این در عرض اون بقیه نیست، این کمک میده که در واقع شما میتونید از این رفتارها برداشت کلی بکنید برای خودتون و برای شرایط مختلف. برای این مسئله سوم، الغاء خصوصیات زمانی و مکانی، این تقریرش این بود که بگیم آیه حالا یا شمول داره نسبت به افعال و سیره های فعلی و سیره های قولی، یا اینکه حتی اختصاص داره. قدر متیقن آیه اون عمله، عمل اما ذات عمل یا عمل قولی، سیره قولی، این شمول را یا اختصاص شمول و قدر متیقن بودن رو بگیم. بعدم بگیم که اگر راه منسد بود برای القاء خصوصیت دیگه، پس دیگه برای چی داره میگه که این الگوه برای شما؟ پس آیه اطلاق داره، شأن نزول مقید نیست و مخصص نیست. دو، یعنی آیه شامل فعل میشه، قدر متیقنش اونه اولا، ثانیاً چی، شأن نزول مقید و مخصص نیست، و سومم این که اگر قیود را بخواد بگیم نمیشود منخلع و منعزلش کرد، این دیگه یعنی آیه یعنی لغو. این نسبت به سومیه. البته نسبت به اون قید دو و یک، اون همین شبهه‌ای که گفته شد، اون به ذهن میاد و لزوما تو اونا حالا خیلی به این آیه تمسک نکردم و باید راههای دیگه داشته باشه. اگر گفتیم، و حاصل سخن اینه که اگر گفتیم که این آقا برای شما الگوه، رفتارهای او برای شما الگوه، یعنی شما میتونید این قیود رو بزنید مطابق با شرایط خودتون از اون استفاده بکنید. حالا این میگه که الگوه برای همه بشر در همه زمانها و مکانها، این معلوم میشه که طریق مسدود نیست برای اینکه ما قیود رو بزنیم و به یک اون گوهر اصلی برسیم برای اینکه قابل تعمیم باشه. حالا چه فعلهای جزئی چه فعلهای کلی، مثلا قصه عاشورا یا جنگ ها، صلح ها و امثال این ها. این هم یه نکته ایست که در اینجا میشود بهش توجه کرد. البته در آیه شریفه ما عرض که خیلی نکات مهمی در این آیه گفتیم، اگر کسانی اون وقت به یادشون باشه، ما میگفتیم این آیه هم یک قاعده فقهی را به ما میده، هم یک قواعد اصولی تولید میکنه. یه بحث مهمی داشتیم، این هم حالا بحثی حالا کار به این مبحث اینجا نداره، ولی اصلش مهم بود. یک چیز دیگری هم میگفتیم که با ملاحظه روایات، روایاتی هم داریم که مؤید اون القای خصوصیت مورده، یعنی شأن نزوله، خود ائمه اینو تطبیق دادن به جای دیگه، اونم پاسخ دیگری اون سواله. و علاوه بر این نکته دیگه هم در آیه هست که باز ادله داریم که میگه ائمه هم نازل منزله پیامبرن. اون ادله تنزیل ائمه منزلت نبی، اونم ادله حاکمه، در واقع میاد همین شأن اسوه بودن پیغمبر را به اونام تسری میده. این ادله هم ادله عامه ای داریم، مطلق اون ادله که میگه امام به منزله پیامبره، و هم در خصوص تأسی هم احتمالاً داشته باشیم یه ادله ای که تنزیل میکنه. ولذا این آیه در واقع همزمان داره برای پیامبر و برای غیر پیامبر هم میگه انفسنا و انفسکم، این تنزیل مطلق که داره میکنه منی منزلت هارون الا انه لا نبی بعدی. عرض شود که بعد ادله تنزیلی که متعدد داریم، ولذا این برای ائمه وجود داره. این چند نکته‌ای که در ذیل تدریج بود. نکته چهارمی هم که حالا در باب تدریج هست اینه که غالب این الگوهای تدریجی و اقداماتی که در ابلاغ و ترویج به شکل درجاتی و تدریجی خود قرآن یا ائمه و پیامبر انجام میدن، این غالبا ناظر به اون تدریج عامه، نه تدریج ناظر به مراحل رشد. چون گفتیم تدریج ما دو تا داریم دیگه، یه تدریج ناظر به مراحل رشد و تعلیم و تربیت، یه تدریج عام داریم که وقتی میخواد کسی یا فردی جامعه‌ای مخاطب معارف بشه باید آرام و سنجیده و به تدریج اقدام کرد. خب سوال چهارم در اینجا اینه که این اختصاص داره به همون تدریج عام یا در اون تدریج خاصم جاری میشه. اینم جوابش اینه که غالبا البته این تدریج ها تو اون تدریج عامه، ولی ممکنه یه مواردی هم پیدا بکنیم در رفتارها که در ارتباط با کودک، نوجوان یک نوع عمل کرده تدریجی داشتن. این هم نمونه هایی داره، ولی اختصاص نداره، ولی نمونه هایی ما داریم که در اون غالبا در اون تدریج عامه، اونی که حالا ما تو قرآن تو سیر تدریجی نزول قرآن و بیان معارف و احکام میبینیم، یا در خود سلسله اقوال معصومین در طول زندگیشون و تاریخی که داشتن. اما مواردش هم هست مربوط به تدریج در ناظر به اون مراحل تعلیم و تربیته. اینم نکته چهارم در اینجا. نکته پنجمم که حالا طرحش میکنیم، حالا بیشتر باز در ادله بعدی کار بکنیم، اینه که این تدریج در احکام الزامی است، در احکام غیر الزامی و الزامی هر دوه، یا اینکه مثلا به یکی اختصاص داره. اینا پاسخش اجالتا در اینجا اینه که نه، این تدریج در بیان و چیزایی از این قبیل ما هم در احکام غیر الزامی داریم هم در احکام الزامی. این تدریجی که شما در بیان معارف و احکام میبینید، چه در قرآن چه بعد در لسان پیامبر و ائمه، هم در مورد مثل مقوله‌ای مثل اصل نماز، اصل زکات، شرب خمر و چیزایی از این قبیل، حجاب، امثال اینها داریم که چیزای الزامیاته، هم در غیر الزامیات هم که الا ماشاءالله داریم. بنابراین این تدریج در همش وجود داره، منتها در الزامیات مشکلی که وجود داره اینه که ممکنه بگیم که همون تفاوت قبلی که این الزامی که از نایه اونها در بیان احکام انجام میشه در ابلاغ، نه در ترویج بعدیش، در ابلاغ انجام میشه، اون فرق داره با ما. چرا؟ برای این که تا قبل از این که اونا بگن اصلا تکلیفی نیست، با گفتن اونا تکلیف پیدا میشه. ولی در احکام الزامی اون شبهه سابق همچنان باقیه، ولی این تدریج در همه احکام الزامی و غیر الزامی است. متأ در احکام الزامی یه مقداری مثلا مشکلش بیشتره، ولی در این حال با اون بیانات که سابق میگفتیم حتی در اونم وجود داره. این جمع نکاتی که در دلیل اول گفتیم، خب جمع بکنیم، حالا امروز ما سخنرانی هم داریم دیگه، با تمومش بکنیم، جمع بکنیم تا اینجا به این که ما سومین اصل و به یک معنا چهارمین اصل تعلیم و تربیت را به عنوان تدریج هم در تعلیم هم در تربیت مطرح کردیم. این مقدماتی ذکر کردیم. اولین دلیل شد این که الگو بگیرید از این روشی که خود قرآن و پیامبر و ائمه دارن، در این که سخنانشون تدریجی است، ارشاداتشون تدریجی است، ابلاغاتشون مرحله ای است. این رو اون وقت منوان دلیل اول بود. ما در اینجا یه بحث کبروی کردیم که اصولا یه منهجی را مورد تأکید قرار دادیم به عنوان سیره قولی و اهمیت اون، و این که میگفتیم این باب را اگر ما بیشتر روش کار بکنیم میتونه کمک بده در اجتهادات هم کلامی هم اخلاقی هم فقهی ما. بعدم در تطبیقش این گفتیم میشه اینجا تطبیق داد. 4-5 سوال و مناقشه در کار بود که اینام را بررسی کردیم. در مجموع به خصوص با استناد به لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه میشود گفت که نه، میشه از این سیره ها استفاده کرد، و فی الجمله میشه گفت که تدریج که امر مستحسنی است. البته این سیره چون دلیل لبیه، دامنش حالا به لحاظ دامنه اطلاقیش جای تأملات بیشتری داره که تو ادله بعدی بهش خواهیم پرداخت. در ادله بعدی میریم سراغ همون بحثای قبلی، یعنی از اون رفق و مدارا و احتمال تأثیر از اونا باید کمک بگیریم برای اینکه این تدریج را تبیین بیشتری بکنیم. صلی الله علیه.